کابل امروز بار دیگر گواهی انفجار ماین مغناطیسی بود. در این انفجار ضیا ودان سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر جان باختند. و جعبه سیاه تیاره مسافربری اندونزیا یافت شده. این تیاره با 62 سرنشین دیروز پس از پرواز از جاکارتا سقوط کرد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. سلطان محمد سرور آن را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان حمله امروز بر ضیا ودان فعال مدنی و رئیس تصدی محافظت عامه را محکوم کرد. 6 تن در حادثه ترافیکی در هرات جان باختند. مقامات اندونزیا جعبه سیاه تیاره سرنگون شده شرکت سیروی جایا را دریافتند و در قزاقستان رای دهندگان تا بعد از ظهر امروز در انتخابات اشتراک داشتند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان حمله امروز بر ضیا ودان فعال مدنی و رئیس تصدی محافظت عامه را محکوم کرد. آقای ودان و دو همکارش در این حمله جان باختند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این حمله را کار طالبان دانسته خلاف ارزش‌های اسلامی و بشری عنوان کرد، ولی هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی حملات هدفمند را کار طالبان می‌دانند، ولی طالبان هرچند درباره رویداد امروز کدام واکنش نشان ندادند، اما این اتهام را رد می‌کنند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به رویداد امروز گفت که خونریزی باید متوقف ساخته شود. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون می‌پرسد که چه کسی عقب از بین بردن قشر جوان و تحصیل کرده کشور قرار دارد. وزارت داخله گفت انفجار ماین مغناطیسی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز موتر آقای ودان را در منطقه کارت نو کابل هدف قرار داد. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر روی ترتیب آجندا با هم بحث و گفتگو کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که نشست گروه های کاری در فضای خوب برگزار شد.
شام دیروز نشست گروه های کاری دو طرف برای توحید و ترتیب آجندا تدویر شد. در این نشست که در یک فضای بسیار خوب برگزار شد، در مورد توحید و ترتیب آجندا بحث صورت گرفت و فیصله شد که جلسات همچنان ادامه پیدا کنند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در توییت شب گذشته خود نوشت که طرفین صحبت مفصله روی ترتیب آجندا داشتند. جزئیات بیشتری داده نشده، ولی دولت افغانستان پیش از این گفته که در این مرحله مذاکرات روی آتش بس و چگونگی مشارکت سیاسی تمرکز خواهد شد. 6 تن در حادثه ترافیکی عصر امروز در شاهراه هرات اسلام قلعه جان باختند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد در پی تصادم دو اراده موتر تیز رفتار صورت گرفته است.
اجساد قربانیان این رویداد توسط عملیات هرات امبولانس و تیم‌های سیار صحی ریاست صحت عامه هرات از محل رویداد 3 تن برای اقاربشان تسلیم داده شده و 3 تن دیگر از فوتی‌های حادثه توسط عملیات هرات امبولانس در حال انتقال به شفاخانه یوزوی هرات هستند.
همه قربانیان این حادثه مردان هستند. شاهراه هرات اسلام قلعه و هرات ترغوندی همواره شاهد رویدادهای ترافیکی هستند، رویدادهایی که همواره افراد زیادی را قربانی گرفته است. مقامات اندونزیا جعبه سیاه تیاره سرنگون شده شرکت هوایی سیروی جایا را دریافتند. این تیاره بوینگ 737-500 شرکت سیروی جایا با 62 سرنشین دقایق بعد از پرواز از جاکارتا به کالمینتان دیروز ناپدید شد. پیش از این مقامات گفته بودند که بقایای اجساد و پارچه های مزنون این تیاره را دریافتند. معلومات جعبه سیاه در مشخص ساختن علت سقوط کمک خواهد کرد. سال 2018 هم یک طیاره بوئینگ در اندونزیا سقوط کرد و همه 189 سرنشین آن جان باختند. در قزاقستان رای دهندگان تا بعد از ظهر امروز به رای دهی در انتخاباتی که چندان رقابت جدی در آن دیده نمی شود ادامه دادند. مخالفان حکومت خواستار تحریم انتخابات شدند. ده ها نفر از فعالان در سه شهر عمده این کشور به شمول پایتخت نورسلطان بازداشت و گزارش ها می رساند که ناظران مستقل اجازه نیافتند که از شمار از مراکز رای دهی بازدید کنند. گزارش ها می رساند که دسترسی به خدمات اینترنت در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان که یک مظاهره نیز در آنجا سازماندهی شده بود هنگام رای دهی میسر نبود. حداقل یک حزب مخالفین که اجازه فعالیت ندارد با پیوستن به درخواست های متعدد تحریم انتخابات بعد از ظهر یک گردهمایی در پایتخت برا انداخت. پلیس مظاهره کنندگان را احاطه کرده و بیش از 10 نفر را بازداشت نمود. چندین نفر دیگر از مخالفین در پایتخت از خانه هایشان بازداشت شدند. انتظار می رود حزب نور اوتان به رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق اقتدارگرا نفوذ خود را در مجلس عوام حفظ کند. این اولین انتخابات پارلمانی است که بعد از استعفای نظربایف در سال 2019 در قزاقستان برگزار می شود. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در انفجار در کابل زیابدان سخنگوی ریاست اقتصادی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر امروز جان باختند.
این ماین ها در گذشته ها از پاکستان انتقال داده می شد. بلاخره در جنوب افغانستان بانسازا متخصصین بحث آمدند. حالا در ولسوالی های اطراف کابل اینا مراکز دارند.
یکی از کارشناسان مسائل امنیتی بود. ادامه بحث های هیئت های دولت افغانستان و طالبان درباره ترتیب آجندای مذاکرات.
هیچ طرف مذاکره تا به حال از موضوع حکومت موقت نام نبردن و هیچ مورد بحث دو طرف نبوده.
و جعبه سیای تیاره مسافربری اندونزیا یافت شده. این تیاره با 62 سرنشین دیروز پس از پرواز از جاکارتا سقوط کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. انفجار ماین مغناطیسی در کابل بار دیگر قربانی گرفت. موتر زیاودان سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه صبح امروز هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. او و دو تن دیگر در این رویداد جان باختند. مسئولیت انفجار را هنوز شخص یا گروه نپذیرفته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
ادامه قتل‌های هدفمند در کابل. در تازه ترین مورد زیاودان سخنگوی تصدی محافظت عامه صبح روز یک شنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل کشته شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که انفجار حدودی 8:30 دقیقه در منطقه کارتینوی شهر کابل رخ داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسازه شده در موتر آقای ودان بوده که در نتیجه 3 تن به شمول او کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شده است. ضیا ودان باشنده اصلی ولایت خوست بود و در حال حاضر در منطقه کارتینوی کابل زندگی میکرد. از وی که 38 ساله بود 5 دختر 1 پسر و 2 زن به جا مانده است. ضیا ودان تنها فرزند مادرش بود. تا به حال هیچ گروه مسئولیت انفجار صبح امروز را به عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان طالبان را متهم به دست داشتن در حملات اینچنینی که در چند ماهی اخیر افزایش یافته است میکند. اتهامی که طالبان آن را رد میکند. چند پیش در 3 ماه جاری خورشیدی افراد مسلح ناشناس یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را با رانندهاش به گلوله بستند. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که افراد متهم بازداشت شده در این اواخر در اعترافات خود گفته که عضو گروه طالبان هستند. وزارت داخلی در ادامه افزوده که شبکه های تروریستی به هدف قتل های هدفمند به گروه های کوچک تقسیم شدند. با آنکه طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این دست داشتن بر این گونه حملات را رد کرده بودند. در این اواخر به شمول کابل در نقاط مختلفی افغانستان قتل‌های رحمان افزایش یافته است و شهریان کابل هر روز گواهی چنین رویدادهایی هستند. همچنین الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملاله میوند گوینده تلویزیون خصوصی در نینگرهار، یما سیاوش گوینده پیشین ترون نیوز، رحمت الله نگزاد خبرنگاری الجزیره و رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، فرشته کوهستانی فعال مدنی در کاپیسا و بسم الله عادل خبرنگار محلی در غول افرادی هستند که در دو ماه اخیر یکی پس از دیگری به گونه زنجیره به قتل رسیدند. این رویدادها سبب گسترش هراس و نگرانی ها در بین فعالان رسانه‌ای و مدنی شده است. آنان میگویند که با ادامه گفتگوها در دوحه چه کسانی این قتل ها را انجام میدهد. نهادهای امنیتی افغانستان طالبان را مسئول این کار میدانند و میگویند که این کمپین جدید این گروه است. تاریخ آلیانس خنگی وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه و رادیو آزادی گفت افرادی که در پیوند به قتل های رفعند بازداشت شدند با عضویتشان در گروه طالبان اعتراف کردند و افسود
قاتلین تعداد از خبرنگارا بازداشت شدند، به شمول قاتلین دایی از ملاله میوند و قاتلین یوسف رشید. البته اینا ممکن شبکه های دیگری هم داشته باشند که زیر بررسی ما است و تعداد که هنوز بازداشت نشدن جدن ما او را زیر تعقیب داریم تا بازداشت شوند.
پیش از این سنی لگس خنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز قتل‌های یدفمندی اخیر را کار طالبان دانسته بود و از این گروه خواسته بود که به این روند پایان دهد. اما گروه طالبان بارها دست داشتن در این گونه رویدادها به ویژه قتل خبرنگاران و فعالان مدنی را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت افراد یعنی به افرادی که علیه طالبان فعالیت مسلحانه و استخباراتی ندارند حمله نمیکنند. ریاست جمهوری حمله به زیابدان و همکارانش را محکوم کرده و در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که افزایش خشونت از سوی طالبان نشان میدهد که این گروه خلاف روحیه تعهد به صلح افرادی بیگناه را میکشند و تاسیسات عامل منفعه را تخریب میکند. در اعلامیه به نهادهای مربوطه دستور داده شده که عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این رویداد را تقبیه کرده است.
کابل امروز بار دیگر گواهی انفجار ماین مغناطیسی بود. در این انفجار ضیاءالودان سخنگوی ریاست اتصادی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر جان باختند. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. در آغاز گفتگویی که با جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله و کارشناس مسائل امنیتی داشتم، از آقای یارمند پرسیدم که به نظرش چرا از انفجار ماینهای مغناطیسی جلوگیری نمی شود؟
خب اساسا در نتیجه روش های دمدمی مزاجانه و عدم یک برنامه کلانی که باید به 20 سال اخیر از همه سالهای آغازی شروع می شد و آهسته آهسته پلیس افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان متناسب به سطح تهدید اینا آموزش می دیدن و در این حال تجهیزات لازمه ای که ضرور بود در اختیارشان قرار می گرفت به موقع این کارا صورت نگرفت و نوع نگاه دنیا هم در قبال ساختن پلیس افغانستان توحید شده نبود. امریکا می خواست یک نوع پلیس جنگی داشته باشه افغانستان که در جنگه ها شرکت کنه. اروپا میخواست که پلیس افغانستان پلیس تنفیذ قانون باشه. خلاصه ای که یک دیدی واحد نبود، به او خاطر پلیس در این درازمدار دچار سوی شکل شد. تعدد وزرا که یک سال از عمر وظیفه داریشان ترمینال شده تبدیل می شدن، یک ناقض دیدگاه دیگهش می بود. این مسائل در مجموع تاثیرات خود آورد و در پهلوی زی امیر فاجعه اختلافات سیاسی در افغانستان خواهی نخواهی بالای پلیس و نهادهای امنیتی و دفاعی اثرات منفی خود پیوسته داشت.
مقام ها گفتند که کمره های بیشتر امنیتی در کابل نصب می شوند. نصب کمره ها می تواند کمک کند؟
بله نصب کمره ها یکی که باید بسیار از ثابت کار صورت می گرفت بار بار طرح داده شده بود و این عملی نشد. این بار به توجه جناب آقای صالح این موضوع روی دست گرفته شده، خدا کنه که بسیار دقیق طبعا با یک سروی بسیار جا افتاده و ژرف چی شوه این برنامه تطبیق شوه. البته تطبیق این برنامه هم نیازمند ریاضی هست که خب کابل همیشه مشکلات برق داره که برق زیاره در نظر بگیرن و در این حال قوای بشریه که باید این تکنولوژی را در اسکرین هایی که در قرارگاه های مختلف می باشه و نظارت میکنه روش های بزرکاری و جرائم را اینا با اون قابلیت های برسن که بتانن از طریق کمره رسد بکنن.
آقای یارمن، کسانی که دست به انفجار ماین های مغناطیسی میزنن، به نظر شما این ماین ها را چگونه به دست میبرن؟
این ماین ها در گذشته ها از پاکستان انتقال داده میشه، بلاخره در جنوب افغانستان ماین سازا متخصصین بحث آمدن. حالا در ولسوالی های اطراف کابل اینا مراکز دارن و در داخل شهر کابل هم با استفاده از فقر حاکم، از وجود معتادین، دستفروش ها، افراد و اشخاصی که دچار فقر هستند و بینش ندارند، فرفته از این ترفند می شوند و این پروسه را تقویت کردن. البته تجربه ما ای است بیشتر اینه این ماین ها در نتیجه عدم احتیاط دریورها و کسایی که مالکین وسایط هستند به این گفت توفیق حاصل میکنن. اگر اینا متوجه و مواظب واسطه خود باشن، نظارت و امو دقت داشته باشن در قبال تحفظ واسطه خود، شاید این واقعه رخ نده.
در این حال یک بازی ملامتی هم وجود داره. حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در انفجار ماین های مغناطیسی دخیل می داند، اما مسئولیت این انفجارها را عمدتاً هیچ گروه نپذیرفته. به نظر شما چی کسانی در آن دخیل خواهند بود؟
خب قبل از توافقی که امریکا با طالبان داشت، هر نواقعی که صورت می گرفت طالبان مسئولیت می گرفتن. بعد از امضای توافقنامه با امریکا، هر واقعی که صورت گرفته طالبان مسئولیت به دوش نمی گیرند. این دو مطلب می رسانه، یا ای است که طالبان کتمان می کنند، یا ای است کسایی است که خلاف برنامه صلح در داخل طالبان نفوذ و رسوخ دارند و هسته‌های فعالی هستند که بر ضد برنامه صلح می خواهند کاری انجام بدن. و تجربه نشان داد که در گذشته ها مجاهدین 7 تنظیم داشتن. من شکی از زیر بسیار شک نکیده، قرین با یقین میدانم که طالبان به گروپ های مختلف تقسیم شدن و شاید هم بعدها ظاهر شود که اینا حرکت های جداگانه را برای خود نامگذاری کنند و اینا هم منشعب شوند و چندین گروه دیگه از یا تولد شوند.
گفتگویی بود با جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله و کارشناس مسائل امنیتی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
58 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان امروز هم درباره آجندای مذاکرات بحث کنند. گفتگوها میان دو طرف پس از وقفه چند هفته‌ای در دوحه قطر از سر گرفته شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با ادامه گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، هیئت حکومت افغانستان و طالبان امروز نیز به هدف ترتیب آجندای مذاکرات صلح گفتگو میکنند. هر دو طرف میگویند که ترتیب آجندای گفتگوهای صلح به بحث بیشتر نیاز دارد و توافق در این مورد زمانگیر خواهد بود. بحث روی تشکیل آجندا زمینه این را فراهم میکند تا اولویت های مذاکره روشن و بحث روی موضوع های اصلی آغاز شود. این در حال است که روز گذشته نیز هر دو طرف به هدف آماده کردن آجندا با هم گفتگو کرده و به ادامه این گونه نشست ها توافق کردند. از سوی هم ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که در نشست روز شنبه روی ادامه گفتگوها برای ساخت آجندا توافق شده است.
بر اساس فیصله جلسه شام چهارشنبه گذشته، شام دیروز نشست گروه های کاری دو طرف برای توحید و ترتیب آجندا تدویر شد. در این نشست که در یک فضای بسیار خوب برگزار شد، در مورد توحید و ترتیب آجندا بحث صورت گرفت و فیصله شد که جلسات همچنان ادامه پیدا کنند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا در این دور مذاکرات هر دو طرف مذاکره کننده به یک نتیجه برسند.
امروز نیز باز هم برای ترتیب و توحید آجندا بحث می شود، زیرا این موضوعات است که در یک روز و دو روز و یا هم سه روز تکمیل نمی شود و زمان می خواهد. ما امیدواریم که به یک نتیجه برسیم.
حکومت افغانستان مهمترین هدف این دور مذاکرات صلح را فراهم شدن زمینه برای پایان خشونت ها و تامین آتش بس دائمی می داند. خواسته که رسیدن به آن در این دوره گفتگوهای صلح تا هنوز روشن نیست. پیش از این آمریکا، قطر، اندونزیا، اتحادیه اروپا، ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی از طالبان خواستند تا با جنگ پایان دهند.
از ادامه بحث‌ها میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان درباره ترتیب آجندای مذاکرات شنیدید. مقیم نایب با ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که مردم می‌خواهند بدانند که کدام موارد در آجندای مذاکرات در اولویت قرار دارد.
آتش بس یکی از خواستای اساسی مردم افغانستان است که از گلوی فرد افغانی که در جریان برنامه مشورتی که همراهشان داشتیم میبرامد و سایر مسائلی که شامل آجنداست بعد از این که نهایی شود، معلومات نهایی و اطلاعات درست و دقیق از طریق شما رسانه‌های محترم خدمت مردم ارائه خواهد.
پس مذاکرات اصلی چه وقت آغاز میشه؟
امی اولین جلسه که ما شام چهارشنبه گذشته داشتیم و گروه های کاری دو طرف با هم نشستن، اینه که مذاکرات اصلی از امو وقت شروع است دیگه، چون ساختارهای مختلف با هم دیگه دیدار میکنن، به این خاطر اینا رو نمیتونیم که شامل مذاکرات اصلی نسازیم. مذاکرات اصلی از امو اولین جلسه که بین هیئت دو طرف انجام شده مذاکرات اصلی آغاز شده و ما فعلا در جریان مذاکرات رسمی هر دو طرف قرار داریم.
اندف ما ناجی جانیست که امی مذاکراتی که باید امی آجندای آتش بس و وقت جنگ مطرح شوه چه وقت خواد برگزار شد که مردم منتظر شد؟
دیروز شام جلسه ای که داشتیم روی توحید آجندا و همچنان ترتیبش صورت گرفت و در ختم او جلسه تصمیم گرفته شد که این جلسات ادامه پیدا میکنه، به این معنا که بر علاوه از اینکه توحید و ترتیب میشه روی مسائل آجندا که عرض کدام از امو اول تا آخر در جلسات بعدی بحث شروع میشه و روی موضوعات اونا با هم دیگه صحبت خواهد کرد.
طالبان در ارتباط با آتش بس در افغانستان چی میگن؟ به خاطر از اینکه خشونت ها افزایش یافته و امروز هم یک حادثه رخ داد، شما تماس دارین نزدیک با اونا؟
البته متاسف هستم به خاطر حادثه امروز، اما ما قبلا هم بر شما گفتم که ما در مرحله تدوین و ترتیب آجندا هستیم، مرحله توحید آجندا است. وقتی که بحث اساسی روی موضوع آتش بس شروع میشه، بحثایی که رد و بدل میشه و صحبتایی که در وجودیان صورت میگیره، باز میتونیم در وقت و زمانش از طریق شما با مردم افغانستان شریک بسازیم.
دو طرف چقدر حاضر هستن به برقراری آتش بس از خود گذری کنن؟ آیا اراده واقعی وجود داره در اطول در دو طرف؟ منظورم است که شما خودمو جه هستین.
معلوم دار که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان هیئت مذاکره کننده ما، همطور که قبلا گفتم، در روشنی خاص و اراده مردم افغانستان در اینجا حضور دارن و از اونا نمایندگی میکنه و خواست از اونا را جدن و اکیدن مطرح میکنه. ولی در مورد جانب مقابل ما، من بازم میگم که ما یک بار این بحث روی میز بیاریم، سرش صحبت کنیم، وقت باز گفته میتونیم که نیت و اراده جانب مقابل ما به خاطر تامین آتش بس در افغانستان چی است. فعلا پیش از وقت است که یافته صحبت.
خب در مورد ساختار نظام سیاسی در افغانستان چی بحث‌های جریان داره؟ آیا سناریوی ایجاد حکومت موقت مطرح است در مذاکرات قطر؟
نه خیر، ایجاد حکومت موقت و حتی نام بردن از او در هر دو طرف کاملا منتفی است. هیچ طرف مذاکره تا به حال از موضوع حکومت موقت نام نبردن و هیچ مورد بحث دو طرف نبوده.
پس نظام آینده به نظر شما چه خواهد بود؟ یعنی در مذاکراتی که شما مطرح میکنین، جمهوری، امارات، حکومت موقت یا ساختارهای دیگر قدرت مشخص خواهد شد؟ به نظر شما چگونه است پس نظام آینده افغانستان؟
ما هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هستیم که از یک نظام جمهوری نمایندگی میکنیم. تاکید خواست مردم روی نظام جمهوری است و خواست مردم برای ما مهم است. پیشرفت مذاکرات و جریان بحثایی که اونجا صورت میگیره باز بیشتر وضاحت خواهد داد که خواست دو طرف در این جریان چی است، چقدر روی هر موضوعی که از طرف مردم و افغانستان روی تاکید صورت گرفته ما استادگی و مقاومت میکنیم و خواست از وارا مطرح میکنیم. بنابراین در این رابطه جزئیات بیشتر فعلا قابل دسترس نیست و ما نمیتونیم در رابطه صحبت بکنیم.
ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقام ها در اندونزیا میگویند که جعبه سیاه تیاره مسافربری شرکت هوایی سری ویجیا یافت شده. پیش از این مقام ها گفته بودند که لاشه تیاره و پارچه های اجساد سرنشینان آن پیدا شده است. این تیاره 62 سرنشین داشت، 50 مسافر و 12 عمله، که بر روز شنبه پس از پرواز از میدان هوایی جاکارتا پایتخت اندونزیا بر فراز بحر سقوط کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
تیاره مسافربری اندونزیا روز جمعه 4 دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی جاکارتا به مقصد کالیمانتان از صفحه رادار ناپدید شد. تیاره 62 سرنشین و عمله داشت. پس از اینکه تجهیزات تحت‌البحری نشانه های از تیاره را کشف کردند، مقام های اندونزیایی گفتند که شناوران نظامی پارچه های این تیاره را از عمق تقریبا 25 متری بحیره جاوا پیدا کردند. هادی تجها جانتو مارشال نیروهای هوایی در اعلامیه گفته که آنها نخست گزارش های از شناوران تحت البحری را به دست آوردند. شناوران گفتند قابلیت دید در داخل آب خوب و شفاف بوده و به دریافت پارچه های این تیاره اجازه می دهد. این مارشال نیروهای هوایی افزود مطمئن است که تیاره در همین نقطه سقوط کرده است. سقوط تیاره نو بوینگ 737-500 بعد از سقوط بوینگ 737-8 در سال 2018 میلادی اولین سقوط تیاره بزرگ در این کشور است. در سقوط تیاره مسافربری 737-8 189 سرنشین و عملیان کشته شدند. بوینگ 737 شرکت هوایی سرویجایا 27 سال کهنه بود و ابتدا در ایالات متحده استفاده می شد.
رئیس شورای ولایتی نیمروز و شماری از باشنده های این ولایت ادعا می کنند که در حمله هوایی در نیمروز به غیر نظامیان تلفات وارد شده. در این حال قلوردوی 215 میوند در جنوب افغانستان گفته که درباره این ادعا تحقیق میکند. همین حال همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست. سلام به شما، جزئیات بیشتر درباره رویداد از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. طور که شما به آن اشاره داشتین، اولی ساعت 1 شب گذشته نیروی قوای هوایی کانوز معلوم نیست که قوای هوایی افغان بوده یا خارجی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمباردمان کرده است که به گفته مقامات ولایت نیمروز در آن بیشتر از 20 نفر کشته و زخمی شدند که در بین آن 18 نفر کشته به شمول 7 زن و 2 طفل همچنان. اما از سوی دیگر شورای ولایتی اعلام میکنه میگویند که این افراد همگی ملکی بوده که از سوی قوای نیروهای هوایی مورد هدف بمباردمان قرار گرفته، 18 نفر کشته شده. اما مقامات امنیتی میگوید یا مقامات محلی نیمروز میگوید که این همگی از مربوط به اعضای گروه طالبان بوده که مطابق یک پلان این بمباردمان صورت گرفته است. فعلا اجساد کشته شده همگی داخل شهر نزدیک مقام ولایت به شکل اعتراض آورده شده و شمار از باشندگان روستای ولسوالی ولایت نیمروز ادعا دارند که این افراد ملکی مورد هدف بمباردمان قرار گرفتند. تا هنوز جزئیات بیشتر دست نیست که اینا آیا قوای خارجی عملیات انجام داده یا قوای افغان بوده است یا گروه طالبان بوده و یا افراد ملکی.
تشکر از شما همکارم. به طور مستقیم گزارش میداد شنیدید که شورای